وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. هم عبادت به معنای خاص کلمه، نماز، دعا و مناجات، ذکر اهل بیت که فرمود ذکر علی عباده، ذکر علی ابن ابی طالب عبادت، در روایات داره ذکر ائمه هدا عبادت، همین روزه شما عبادت. هم عبادت به معنای خاص کلمه برای روح انسان لازمه، هم عبادت به معنای معیشت و فعالیت برای کسب درآمد، فعالیت برای انجام رفتارهای شخصی، هر کدوم به جای خودش. حالا من درباره معیشت به معانی مختلف یه نکاتی رو آوردم خدمت شما عرض کنم. بیشتر معیشت به معنای کسب و کار رو صحبت کردیم. حالا یک روایت ابتدا بخونم برای اینکه ببینیم ما با دعا و نماز و اینها نمیتونیم مستغنی بشیم از عبادت به معنای معیشت. یک روایتی از پیامبر گرامی اسلام نقل شده، شبیه این گونه روایت ها رو داریم. میفرماید بعضی از گناه ها با نماز و روزه و حج و عمره پاک نمیشه. اون گناه ها با چی پاک میشه؟ فقط با کار کردن، با سختی که موقع کار شما دوچار میشی. این که عرض میکنم عبادت به جای خودش، از این طرف کار و کسب هم به جای خودش نمیتونن اینا جای همدیگر رو پر کنن، از لحاظ معنوی نمیتونن جای همدیگر رو بگیرن. شما دعاتون رو خوندید، نماز شبتون رو خوندید، روزتون رو گرفتید، روزتون رو رفتید، یه سری گناه ها با اینا پاک نمیشه. ای بابا، این همه الهی العفو گفتیم تو نماز شب، بچه خوبی شدیم، مرتب عبادت اینا، خب باشه بچه خوبی شده باشی. بعضی از گناه ها فقط با چی پاک میشه؟ با سختی که تو کار میکشی. اینا نکاتیه دیگه. بعضی از گناه ها هست با مریضی فقط پاک میشه، بعضی از گناه ها هست فقط باید بری حرم امام حسین علیه السلام. آدم نمیدونه، خیلی پیچیده است این مسائل. امام هادی علیه السلام به کسی، امام هادی علیه السلام یا امام جواد علیه السلام به کسی پول دادن از طرف من برو زیارت کن حرم ابا عبدالله الحسین رو، زیر قبه بیست برای من دعا کن. گفتن آقا شما خودت امامی، قطب عالم امکان. فرمود اونجا جای استجابت دعاست و یه دعاهایی رو آدم باید بفرسته اونجا. خب یه اتفاقهایی هم باید به واسطه مشکلاتی که در طلب معیشت پدید میاد پاک بشه و مشکلات برطرف بشه. می فرماد ان من الذنوب ذنوبا، بعضی از گناهان لا یکفرها الصلاة ولا الصیام ولا الحج ولا العمره، این گناه ها رو نماز و روزه و حج و عمره پاک نمی کنه. یکفرها الهموم فی طلب المعیشه، این گناه ها رو سختی هایی که در مسیر معیشت پیش میاد برطرف می کنه. مثلا یکی از این سختی ها برای امام باقر علیه السلام در کلامی می فرماید این کارگرای من اذیتی می کنن منو، اذیت بسیار شدید، و من می دونم خدا من رو مورد مرحمت و مغفرت خودش قرار میده به واسطه صبری که من در اذیت اینها دارم. وقت شما فکر نکنید که اگه رفتید دنبال کار، مشکلاتی پیش اومد تو مسیر کسب و کار، گرفتاری های پیش اومد، نباید این گرفتاری ها پیش بیاد. نه، گرفتاری قطعا پیش میاد. در روایت هست هیچ مدیری نیست مگر اینکه زیر دستش اذیتش میکنه. در روایات هست مؤمن رو یا همسرش اذیتش میکنه یا همسایش یا یه رهگذری که تو خیابون رد میشه یا همکارش مثلا. اذیت ها تو زندگی طبیعیه، وقتی اذیت رسید آدم باید اهل تحمل باشه. خیلی ها اصلا دنبال کار نیستن، دنبال درآمدن، دنبال پولن، دنبال کار نیستن. و از این بدتر خیلی ها اصلا زحمت رو قبول ندارن، زحمت بیفتن، اذیت رو قبول ندارن، در حالی که تو روایات اولا آیای قرآن میفرماد لقد خلقنا الانسان فی کبد، ما انسان رو در رنج آفریدیم. بعد تو روایات اومدن رنج ها رو انواع و اقسامش رو برای ما توضیح دادن. مثلا در روایات داره پاداش داره کسی که برای انجام یه کاری از خونه در میاد میره دست خالی برمیگرده موفق نمیشه هیچ کاری انجام بده، این پاداش داره، حالش گرفته شد، بله پاداش داره. چون مریضی پاداش داره، مریضی موجب مغفرت میشه، میری کار میکنی به نتیجه نمیرسی پاداش داره، پاداشت میشه من رفتی کار کردی به نتیجه. دیدید بعضی ها وقتی کار میکنن یا میرن دنبال کار به نتیجه نمیرسن چقدر مایوس میشن؟ دیشب از یأس صحبت کردیم، چرا حالشون گرفته میشه؟ اینا آدمای بد اخلاقی هستن، چرا حالت گرفته شد؟ عزیز دلم شما که کسی نیستی، پیامبر گرامی اسلام با همه عظمت عالم برای او آفریده شده، هجرت کردن به طائف، مردم طائف رو خبر کردن، یه نفر مسلمون نشد دست خالی برگشته. خیلی این هولناکه ها، خبر عادی نیست بابا. ما بچه طلبه های خیلی، حالا من به درد نخور اگه برم یه جایی چهار نفر منو تحویل نگیرن، اصلا پاک میخوره تو روحیه‌مون، اصلا شک میکنیم به راهمون، اصلا همه چیمون ممکنه به هم بریزه. پیامبر گرامی اسلام هجرت کرد رفت طائف، مردم رو خبر، یه نفر مسلمون نشد، شکست رو پذیرفت، این شکست ظاهری. بله زندگی اینه، خدا شوخی نداره، باید همه شکست رو تجربه کنن، باید همه نشدن ها و سختی ها رو تحمل کنن. بعضی از گناه ها رو اصلا همین سختی ها یکفر و حل هموم فی طلب المعیشه. من سر همومش بحث دارم، میگم در طلب معیشت خدا آدم رو به سختی میندازه. اصلا شما همه کارا رو ردیف کردی، خدا نگاه میکنه به به این آقا پسر چقدر زرنگ، همه رو چیده که امروز دمه کیو ببینه، با کی صحبت کنه، به کی هم بگه بیاد کارو، اونم پولش رو چجوری وام بده و به به این کار مثلا حرکتی که میخواسته یه جایی انجام بده درست بشه، با خیال راحت هم خوابیده، حالا فردا اگه حالی ازش بگیرم مگه من میذارم شما بدون سختی کار کنی؟ طراحی خداست، نباید بزنین رو میز اه چرا اینجوری شد، چرا تقصیر این، چرا تقصیر اون. بله حالا دیگران هم ممکن تقصیری داشته باشن، آدم تذکر بده، حتی ممکنه کی تقصیری داشته باشه آدم مجازاتش بکنه، ولی بالاخره پیش میاد. اصل سختی قطعیه. بله نه شل میگید بله، اشکالی هم نداره، چون همه ما از سختی فرار میکنیم، ولی فرار فایده نداره. من میگم انشالله دیگه هیچ مشکلی تو زندگی نداشته باشی، یعنی شما انشالله به همین زودی ها مرحوم بشی، خوب نیست؟ دیدی بعضی از این قدیمی ها دعا میکنن انشالله بلا نبینی، خیلی زشته، بلا مال آدم زنده است. یا ایها الانسان نکه کادح الی ربک کدحا فملاقی، بلا نبینی یعنی بمیری. میخواید من دعا کنم برای شما؟ در مجلس ختم هم بعضی وقتا این کارو میکنن دیگه، میگن انشالله غم آخرت باشه. نه من نمیخوام غم، من که خودم نمیخوام غم آخرم باشه، من دوست دارم تو تشییع جنازه همه، حالا همه هم نه بخشی از فامیلا شرکت کنم، چرا غم آخرم باشه؟ این بلا گریزی خیلی بده، این سختی گریزی خیلی بده، خصوصا جوانای ایرانی که از سختی های یدی خیلی فرار میکنن. البته به خاطر آموزش پرورش ها، آموزش پرورش وقتی بچه رو میبره تو مدرسه فقط با ذهنش کار داره، خم نمیشه، سنگین تر از کیفش وزنه دیگه ای رو از رو زمین ورداره، خب میگه بد عادت، همه میخوان مدیر کل بشن. باید آدم اهل نمیدونم چی بوده که جواب ها بله بله من شما که معلم سخت کوشی هستی این موقع شب بیدار مردم رو داری هدایت میکنی، بالاخره معلم سخت کوش مثل شما داشته باشیم که خیلی خوبه، داریم البته کمه، ولی معلم مثل برادر عزیزمون خیلی کم داریم. غرض این که تو مدرسه ها باید بچه ها رو سخت کوش بارا برد، باید اهل سختی کشیدن. امام صادق علیه السلام میفرماد یه نون میخوای درست بکنی ببین چقدر سختی داره. البته الان دیگه سختی نداره، زنگ میزنی سوپری برمیداره میاره، ولی ما حالا خدمت برادر بزرگوارمون و خدمت همه معلم ها میگیم، کم هم گوش میکنن حرفمونو، تو هر مدرسه یه نونوایی بزنن، بعد بچه ها نون بپزن ببینن یه لقمه نونی که میخواد ظهر بخوره این چقدر طول میکشه، هی بیتاب میشه آقا من گشنمه، صبر کن گشنه دیگه، نون که حداقلشه، آرد باید بکنی گندم رو، بعد حالا باید الک بکنی سرم بکنی. بعد میفرماد ببین بیتابه میخواد زود نون بخوره، تازه باید خمیرش کنی، آب بریزیم یا حالا بپزیم، نه بابا حالا باید ورز بیاد، ورز میده خب بزنیم تو تنور دیگه، نه صبر کن حالا این باید یه مقداری بمونه تا بار بیاد، دق مرگ میشه آدم میخواد یه دونه نون بپزه. امام صادق علیه السلام فرمود ببینید این زندگی چیه، چرا خدا این کارو کرده. بعد توضیح میدن در حدیث توحید مفضل میفرماد ببینید اگر شما یکیتون یه جایی مهمون باشید سه روز، به شما بگن دست به سیاه‌سفید نزن، مدتی مهمون باشی بعد از سه روز دیگه خسته میشی، میگی بابا یه کاری هم بدید من بکنم، هی میری خودتو میخوای بندازی تو زحمت. زحمت جزء زندگیه و اینو باید آموزش بده، آموزش پرورش به بچه ها. متاسفانه بعضی از این مدارس مذهبی بهشون میگیم قبول نمی کنن با نادانی تمام. قدیمی ها میگفتن جوهر مرد کاره، این جوهر اگر فعال نشه به درد نمیخوره، استعدادش از بین میره، حافظش از بین میره، به مرور زمان هرچی یاد گرفته از دست خواهد داد. مادرهای محترم گاهی از اوقات بچه ها رو زیادی لوس بار میارن، پسر میبینی رفته ازدواج کرده میخواد خانومش طلاق بده، میگه چرا؟ میگه خانوم منو دوست نداره. خب دوست نداشته باشه تو مردی لامست چی بگه، دیگه دختر نیستی که، دختر نیاز داره که شوهر دوستش داشته باشه، اگه مرد خانم دوستش نداشته باشه چی؟ میگه صبر کن خانم دوستم نداشته باش، کم کم عاشقم میشی، صبر کن درستت میکنم، انقدر ازت دلبری میکنم. بچه که نباید انقدر نازنازی، ببخشید مرد که نباید انقدر بچه باشه، بچه بله باید نازنازی باشه، باید تو کورهای آتش پخته شده باشه، تو کوره ها همچین مثل فولاد آب دیده شده باشه. من بحثم سر همومه در طلب معیشت ها، کار سخته، شما از اولیاء خدا باشی، از امیر المومنین علی علیه السلام، کارتو خدا خراب میکنه، همیشه کارت ردیف نیست، حواست باشه. از علی علیه السلام پرسیدن آقا شما بگو بفرمایید خدا رو چجوری شناختی؟ فرمود عرفت الله فسخ العزائم، من خدا رو اونجایی شناختم که اومد برنامه‌های ما رو به هم زد، نقشه می‌ریزی، عزم می‌کنی، می‌خوای یه کاری رو انجام بدی، خدا میاد خرابش می‌کنه. یعنی من هستم ها، این منو ببین، باید دم منو ببینی. به حدی که اگه یه جا کار درست شد باید برگردی بگی خدایا مثل که این دفعه اجازه دادی درست بشه، این دفعه لطف کردی اجازه دادی درست شد. و الا خراب کردن خدا کارهای ما را طبیعیه، من نمیذارم. چقدر اون روایت روایت قشنگیه، برو دنبال کار، درست نشد کارت من بهت پاداش میدم. یادم شیر میشه دیگه، میگه آقا میریم فوقش نمیشه خراب میشه. یا در تجارت میفرماد خرید و فروش کن، ضررم کردی ابی نداره، خرید و فروش کن، برکت در زیاد خرید و فروش کردنه. چه دل شیری به آدم میده، ببین تو رو خدا چه دینی داریم به خدا، چقدر نازه. خونه خریدی و بفروش، حالا الان قیمتش باید بفروش، ابی نداره یکی دیگه میخری بعد میفروشی، برکت دست خداست، تو خرید و فروش بکن. البته احتیاط هم دستور داریم ما، مثلا دستور داریم، خیلی دستورات معیشتی داریم، همین بحث اقتصاد مقاومتی واقعا چیزی نیست جز همین دستورات اسلام، منتها ما در اندازه های مصرفی خودمون رو داریم میگیم. ما حرفای مدیر کلا و وزرا و مسئولین مملکت، یه حرفای دیگه هست که چند شب پیش کمی دعاشون کردیم دیگه، درسته، ولی حرفای خودمون رو حالا بزنیم. در توصیه هایی که برای کار و کسب وجود داره فرمودن که خونه رو اگه خواستی بفروشی باید با پولش حتما خونه بخری، یا خونه بزرگتر یا خونه مثل همون، حق نداری خونه رو بفروشی خرج چیز دیگه بکنی. یه چقدر قشنگ در روایت داره، خونه رو که آدم نمیفروشه که، ولی چیزهای دیگر رو خیلی سفارش میکنن خرید و فروش کنید، فوقش ارزونتر هم بفروشی ابی نداره. مهم اینه که تجارت بکنی، بعد برکت در تجارت، دل شیر با آدم میده. اصلا باید تاجر گاهی شکست بخوره، گاهی ضرر بکنه، باید یک مدیر گاهی کاراش خراب بشه، البته برنامه ریزی باید بکنه، خیلی دقیق باید باشه، ولی خدا زد کارتو به هم ریخت ناراحت نباید بشین. این دل شیر خیلی خوبه. ما میگفتیم که آقا بچه ها رو ببرید اردو، بعد بچه ها یه ده روز یه هفته تو اردو هم، بعد بگید یه آلونک کوچیک اینجا میخواییم بسازیم، گروهی از بچه ها اسرا بیان اینجا کمک کنن آلونک رو بسازن، روز آخر میخوان عکس بگیرن با این آلونک، خیلی هم قشنگ شده، خرابش کنید یه دفعه. بچه ها بچشیم، این دنیا اینه، دنیا اینه. ای بچه هم دلش میشکنه، حالا بشکنه، از چیزی نمیشه بشکنه. بله نداره. واکسن چرا میزنیم؟ واکسن میکروب وارد بدن میکنی، میکروب نفله شده ضعیف شده، بعد این سلول های مقاوم بدن باش درگیر میشن تا قوی بشن، اون میکروب اصلیه که اومد از پس بدن بر نمیاد. واکسیناسیون یعنی چی؟ یعنی مشکلات ضعیف شده رو ما میگیریم باهاش درگیر میشیم تا بتونیم با مشکلات قوی دست و پنجه نرم کنیم. اینقدر من بدم میاد از مدرسه های مذهبی که بچه ها رو با سختی آشنا نمی کنن، فقط میخواد با ذهن بچه کار کنه، یه جور سوء استفاده است از استعداد ذهنی بچه ها، یه جور به بردگی کشیدن افراد به واسطه دارایی های ذهنیش. مثل اینکه شما یک کسی هیکل داشته باشه بگی من میخوام اینجا مثلا تو مانکن بشی تو مغازه من، بیا اینجا این لباسا رو بفروشی، هیچ یعنی به فکر هیچ بعدی از ابعاد شخصیتی این آدم نباشی، بعد با زنجیرم ببندی فقط من میخوام هیکل تو استفاده کنم. بابا انسان ابعاد مختلفی داره، شما وقتی که میخواید از ذهن بچه استفاده کنید اونم یه جور اسارته، باید همه ابعاد شخصیتی بچه رشد بکنه، خصوصا اون چیزایی که ما ازش فرار میکنیم و اون سختی کاره و اون دشواری های کار. یکی از دشواری های کار سوء تفاهم هاییست که بین آدم ها پدید میاد، اختلاف نظرهاییست که چند نفر دارن یه جا کار میکنن بینشون پدید میاد. زود اینم نباید ننه من غریبم بازی در بیارن قهر کنن با هم، وایستن با هم کار کنن. آقا شما با هم اختلاف باشه، اختلاف داشته باشیم کار میکنیم، تو این اختلاف آدم رشد میکنه، زود اینم قهر نکنیم از هم دیگه. ببینید اصل اون رشد انسان از نظر معنوی تو این سختی هاست، نه تو این لحظه آسایش که بشینیم و فقط نماز بخونیم و قرآن بخونیم. اتفاقا قرآن و نماز بالاخره شما میدونید من آخوندم، هیئتیم و همیشه توصیه‌ام به قرآن و نماز و میدونید اینا رو ما داریم. یا فکر نکنید این آخونده بیدین شده دیگه اصلا به نماز و قرآن و حالا علمای دیگه هستن انشالله میان از این دستورات دینی زیاد صحبت میکنن، شما هم بلدی زیاد اجرا میکنید، دست بر ندارید از اینا. ولی در کنارش دین ما نباید ما رو یه بعدی بار بیاره. دین ما وقت بیشتری رو که از ما میگیره اون کجاست؟ اون توی 9% عبادته که در طلب معیشته. اینها رو باید به اصطلاح پیگیری کرد. یه گروهی یک روایتی رو برای شما بخونم، خیلی قشنگه اصلا جالبه. میفرماید ما رفتیم در یک مسافرتی، بعد یه رفیقی داشتیم توی این مسافرت، اومدیم روی مأموریتی رفته بودن یا حج رفته بودن نمیدونم، نوشته مسافرتی، بعد یه رفیقی داشتم، به رسول خدا گفتیم یا رسول الله ما رأینا افضل من فلانین، ما اهمه بهتر بینمون فلانی بود. آقا فرمودن چطور مگه؟ گفتن ایشون کان یصوم النهار، روزا روزه میگرفت، بعد هر موقع می ایستادیم نماز می خوند، فاذا نزلنا قام یصلی، اینقدر نماز می خوند به جای ما استراحت می کردیم اون همش نماز می خوند. باریکالله چه بچه خوبی بود. بعد حضرت فرمودن که خب کاراشو کی انجام می داد که همش داشت نماز می خوند؟ گفت کاراشو ما انجام می دادیم، خیلی بچه خوبی بود، کاراشو ما انجام می دادیم. رسول خدا فرمود چی؟ کلکم افضل منه، شما همتون بهتر از اون دید. اصلا میدونید دیگه یه بخشی از معیشت انجام کارهای شخصیه. یکی از عرفاء بزرگوار تهران، من اسم دیگه نمیبرم، خب از دنیا رفته، ایشون مشهورم هست میشناسید معمولا، خانومش پادرد گرفته بود، خواب شوهر بزرگوارشون میاد تو خوابشون، میگه کاری برای ما بکن ما پادرد گرفتیم. ایشون میگه که این پادرد بلایی است که آمده به شما رسیده به خاطر اینکه کارهای خونتو میدید از کس دیگه انجام بده، کار خود انجام بده، خدا خوشش نمیاد. حالا ایشون چی بوده قصهش؟ بالاخره خانمای دوستا و پامنبریای اون عارف بزرگوار می اومدن نمیذاشتن دست به سیاد، پیاز میخواد خرد کنیم ما خرد میکنیم، خونه رو میخواد بذار من خرد جا کنم. خب سنی ازش گذشته، اونا جوونن، حالا کار میکنن دیگه. کم کم تو کارهای شخصی تو داری میدی به بقیه. اینم یه موضوع ها، گفتم امشب میخوایم یه موضوع دیگر رو بهش بپردازیم. بعد حضرت امام تا همین اواخر عمر شریفشون اتاقشون رو خودشون جارو میکردن، بستگان اومدن آها بدید ما جارو کنیم، فرمود نه، آدم محل کار خودش رو خودش تمیز میکنه. من گاهی از اوقات سرم خیلی شلوغ بود، یه زمانی خیلی اینور اونور میرفتیم، الان یه مقدار ساکنتر شدیم دیگه، واقعا به کارهای شخصی خودمون نمیرسیدیم. تصادفا الان من خودم رانندگی میکنم، معمولا وقتی که شلوغ میشه سرم نه، ولی معمولا تو فهمیدم دنیا چیزه، یعنی میزنه. آقا تو که میتونی رانندگی، چون رانندگی نمی کنی خودت، آقا ببخشید خودمون رانندگی میکنیم. بعد اون زمان رو من میدیدم، یه بار تنها افتاده بودم، راننده گفت من فلان جا کارم، گفت عیب نداره برو. رفتم توی زیرزمینی، اومدم بیرون، فاصله در بیام برم بیرون، ماشین پنچر شد. گفتم آخه ماشین این همه 24 ساعت راننده پیشمون بود، تو این زیرزمین میخوام زنگ بزنم تلفنم به کسی خط نمیده. به خودم گفتم که ببین خدا میخواد تو پنچری الان کار کنی، چرخ عوض کنی. آقا چرخ عوض کردیم، سر لباس در داغون، بعد اومدیم اون رفتیم جلسه بعدی. این چه وضعیه؟ گفتم این یه وضعیه که خدا سرمون آورده. بعد میدیدم خدا تنها منو گیر می آورد، الان حسابتو برسم یه کار شخصی انجام بده. ما هم گفتیم آقا ما راننده نمیخوام، ما اصلا کار شخصی خودمون میکنیم. بهتر شد بهتر شد اوضاع. حالا دیگه جلسه صمیمیه داریم با هم دیگه صحبت میکنیم. بله اصلا امیرالمومنین علیه السلام کفش خودشون رو خودشون تعمیر میکردن. دقت فرمودید؟ این که این جزئی از برنامه است، جزئی از برنامه زندگیه. ببین اخلاق آدم بد میشه، مثلا در روایت داره اگر کسی بار خودشو بده دست کس دیگه ملعونه و خودش ببره. ببخشید ملائکه لعنش میکنن، یعنی نکن بار خودشو داده دست کس دیگه. آدم تو مجبور نشده بار خودشو خودش باید برداره. آدم حسابی ها اولیاء خدا نمیدادن دست کسی. نه من خودم دارم میگیرم، خودم دارم دست دارم دیگه. حالا وقت خودم ناتوان اینا یه اتفاقی افتاده، اون یه چیز دیگه است. معیشت سختی هایی است که برای کار و طلب روزیه و برای کار شخصی. خیلی از مؤمنین به این نکات توجه نمی کنن. کار شخصی انجام میدن، این کار شخصیشون رو جزء عبادت نمیدونن. بعد کار شخصیشون زیاد میشه بدشانسی میدونن. نه اینا بدشانسی نیست، این برنامه رشد انسانه. من دیگه میتونم از کارهای شخصی نام ببرم که امیرالمومنین علیه السلام تو نهج البلاغه صریحا ازش صحبت میکنن. دیگه نام نمیبرم از اون کارهای شخصی. یکیش دستشوی رفتنه. خدا ببین آدمو چه گرفتار کرده. غذا خوردی با بیره عوارض پس بده. بابا خدا حالا بذار ما به خدا بچه تمیزی هستیم، ما اصلا همه آدم با شخصیتی هستیم. دیگه من توضیح ندم چه اتفاقای ناجوری میفته، همه میدونن دیگه. هر اسمی رو اونجا میگذارن بد میشه اسمش، درسته؟ همه ما رو وادار میکنه روزانه بری کارت بزنی. یه عمدن امیرالمومنین علیه السلام عمدن این کارو میکنه خدا. حالا ما به رو خودمون هم نمیاریم انگار هیچ کار بدی نمیکنیم. چه زشته دیگه. چرا خدا ما رو به این کارو وادار میکنه؟ به فلسفهش فکر کنید. یه نون میخوای تهیه کنی، اون همه زحمت داره. به فلسفهش فکر کن. بعد یه غذا میخوری، اون همه زحمت به دنبالشه. به فلسفهش فکر کن. ما اومدیم برای زحمت کشیدن، نه برای تن پروری. ما برای سختی کشیدن اومدیم. میشه یه مدرسه ای باشه مسابقه بین بچه‌ها بگذارن برای یه فعالیت‌هایی، بعد بگن کی بیشتر از همه زحمت کشید، صدمه خورد، به جایزه بهش بدن. نه کی بیشتر از همه به نتیجه رسید، کی بیشتر از همه الان مسابقاتی که هست میگه که مثلا برنده بشه، یک کسی بیاد یک مسابقه ای رو برنده بشه. برنده شدن در زحمت بیشتره. این روحیه خیلی خوبیه. یه بخش دیگه از معیشت هم بگم و عرضم رو تمام بکنم. یه بخشی از معیشت کسب درآمده، یه بخشی از معیشت انجام کارهای شخصیه، یه بخشی از معیشت کسب درآمد نه مقدمه کسب درآمد درس خوندنه که بیشتر برای جوان هاست، یه بخشی از معیشت خدمت رسانیه. خدمت رسانی در درجه اول به خانواده. حالا روایاتی که داریم در خدمت رسانی به خانواده روایات عجیب و غریبی هن. حالا چون جوان الحمدلله تو جلسه ما خیلی زیاد هست، که متاسفانه خیلیشون ازدواج نکردن دیگه علی‌القاعده، البته خیافه ها جوان‌تر از اونیه که ازدواج بکنن، ولی انشالله در همین آغاز جوانی ازدواج خدا توفیق بهتون بده. دیگه نخواستم زیاد غیر محترمانه صحبت بکنم، بگم خدا غیرتشو بهتون بده و اینا، گفتم نه همون توفیقشو بده. خیلی مؤدبانه صحبت کردم، دیدید که نگفتم خدا. آره خدا انشالله به همتون توفیق پذیرفتن مسئولیت یک خانواده رو بده. مرد باشید، بپذیرید سختی‌هاشو، بپذیرید. بله بعضیا که اونایی که سختی‌های زندگی خانوادگی رو حاضر نیستن بپذیرن، اینها من خیلی محترمانه دوست دارم در موردشون صحبت کنم، اینها فقط برای بهشت به درد میخورن. انشالله برن زیر تریلی و بعد مستقیما برن بهشت، اونجا زحمت نداره. هورول اینه دیگه، زحمت نداره. حالا من دعا نمی کنم برن زیر تریلی، ولی میگم که یعنی انشالله رفتن زیر تریلی میرن اونجا، من چی کارم که دعا کنم؟ یا اگر مثلا میخواد هیچ سختی نکشه، ولی سختی داره، معیشت دشواری داره. اصلا شما خودتون فرزندان زجر هستید، مادرتون با زجر شما رو به دنیا آورده. بابا اینا رو نگاه کنید دیگه، تو فرزند زجری، زجر دادی مادرتو. میتونه انسان از زجر فرار بکنه؟ فرهنگ تنبلی، کار نکردن خیلی فرهنگ بدیه، باید اینو انشالله از بین ببریم، نورانی بشیم. درسته؟ بعد مزه داره عبادت کسی که اهل کاره. خب حالا برای جوانها اول یه روایت بگم. میفرماد هر کسی یه خانومی مثل خواهرش، مادرش، دخترش، از خانومهای محرم فامیل و نزدیکانش رو خوشحال کنه، خالش، عمش، مادر بزرگش، این چی میشه؟ عروسش مثلا، نوه، دختر نوهیش مثلا. هر که مردی یک خانومی از محارم خودش رو خوشحال کنه، خدا روز قیامت او رو خوشحال خواهد کرد. ثواب‌هایی که نوشته شده برای خدمت کردن به خانواده عجیب و غریبه. می‌فرماید من دخل السوق فاشترى تحفة فحملها الى عياله. کسی که رفته بازاری چیزی خریده ببره خونه، که حامل صدقتن الى قوم محاویج. محاویج یه قوم گرسنه‌ای بودن، در اون زمان ضرب المثل بوده، الان مثلا میگن گرسنگان مثلا اتیوپی انگار اومدن، مثلا چی اینا های کای تیکای میندازن. حالا چون چند بار تو اخبار پخش کرده اتیوپی، اونجا مردمشون متاسفانه محروم از ضرب المثل میشه، انگار آذوقه براشی ببری اونجا، چقدر ثواب داره. برای خانواده خودت بردی، گشنه هم نیستن، الحمدلله هر روز بهشون رسیدی، اینقدر ثواب داره. بعد میفرماید حالا ببینید، من بذارید جزئیات این روایت رو بخونم، چون اینا رو حفظ بگم کسی قبول نمی کنه. فلیبدع بالاناث قبل از ذکور. وقتی که میوه یه چیزی با خودت آوردی، اول به دخترها بده بعد به پسرها. دخترها دل نازکترن، باید بهشون محبت بیشتر بشه، پسرم باید متوجه بشه که دختره، باید بابا بیشتر بهش برسه. این پسره پس فردا یاد میگیره با خانومش چجوری برخورد کنه. درسته؟ فان من فرح ابنتن، کسی که دخترش رو خوشحال کنه، فکأنما اعتق رقبتا من ولد اسماعیل مؤمنتن فی سبیل الله. کسی دختر خودش رو خوشحال کنه، مانند اینه که یه برده ای از فرزندان اسماعیل رو آزاد کرده در راه خدا. یعنی یه جای جنگی شده، اسیر گرفتن فرزندان حضرت اسماعیل رو، تو رفتی پول دادی اینو گرفتی، در راه خدا آزاد کردی. خیلیه، دختر خودش رو خوشحال کنه. معیشت و معنویت موضوع بحث ماست، اینا جزء معیشته، خدمت رسونی. بعد میفرماید حالا پسر بچه ها رو ببینید خدا چجوری تحویل میگیره. و من اقر را به عین ابن، به غیر ابن، کسی چشم پسرش رو روشن کنه، یه هدیه‌ای برای پسرش ببره، پسرش میگه وای بابا، خوشحال بشه. درسته؟ میشه اقره بعین ابنن فکأنما بکا من خشیت الله عز و جل، مانند کسیه که از خوف خدا گریه کرده. بعد میفرماد و من بکا من خشیت الله عز و جل ادخله الله فی جنات النعیم، کسی از خوف خدا گریه کنه خدا او رو وارد جنات نعیم خواهد کرد. عبادت، آقا عبادت، پسرت خوشحال کردی و مثل اون وقتیه که تو چی در راه خدا عشق ریختی از خشیت خدا. آدم چجوری بخواد این زندگی رو شکر کنه؟ از هر سو حرکتی میکنی به سمت خدا داری حرکت میکنی، ما رو خدا رها نکرده. تو میتونی هر لحظه با خدا عشق بازی کنی، هر لحظه نورانی بشی، لحظه ها تو از دست نده. برای خانوما چه ثوابای دیگه، من بخوام اینا رو اشاره بکنم، یه لیوان آب دست شوهرت بدی چه پاداش های خدا. اگه خانوما بدونن دقیقه یه دفعه از آقاشون مرسن آب نمیخوای؟ آب نمیخوایم بیارم؟ خانواده محل عشق بازی با خداست. بعد دیگه خطای همدیگه رو ببخشن، به هم رحم کنند و کوتاه. شما فکر کنید چرا اختلاف بین زن و شوهر رو پدید میاد؟ خدا اینا رو پدید میاره، ما هی میندازیم گردن همدیگه. خدا برای چی پدید میاره؟ میفرماد میخوام ببینم کدومتون زودتر میبخشید، با من عشق بازی کنید، با دنیا که دارید زندگی میکنید به سمت من بیاید. معیشت ما مشهون است از معنویت، ما باید حواسمون باشه یه زندگی معنوی خوبی داشته باشیم. البته اگه یه زندگی معنوی خوبی داشته باشید بعد بچه خوبی هم خواهی داشت انشالله، بگو انشالله. بعد همسر خوبی خواهی داشت، بگو انشالله. دیگه اصلا یه محبتی معنوی و نورانی بین اعضای خانواده شکل پیدا میکنه. بین کدوم اعضای خانواده محبت شکل پیدا میکنه شدید؟ اونایی که اهل معنویتن. خب حالا یه بدی داره، اگه گفتید بدیش چیه؟ آدم خوب باشه بدی نداره، ولی یه بدی داره. نه زنزلی، نه خوب باشه، نه زن ذلیله، نه مرد ذلیله. هر کی داره کار خودش درست انجام میده، باید به مردها باید بیشتر به خانوما بگن دوست دارم، زنها بیشتر باید به آقایون بگن چشم. تواضع و اطاعت از طرف خانوما خیلی قشنگه، مرد بیشتر نیازش اینه، زن بیشتر نیازش محبته. اینا همه تقسیم کار شده، باید بحثش رو یه جاهای دیگه مطرح کرد. ولی آدم یه خانواده خوبی داشته باشه و خانواده معنوی باشه یه عیب بزرگ داره. اون عیب چیه؟ یه وقت یه پسر خوب، نازنین، گل پسر، شاخ شمشاد، نورانی، اشبه الناس خلقن و خلقن و منطقن به رسول خدا پیدا میکنی، مثل علی اکبر میخواد بره میدان میکشه پدر و مادرش. بعدیش اینه، اینایی که خوبن موقع رفتن متوجهن چه آتشی پشت سرشون برقرار میکنند و میرن، چه آتشی. یادتون باشه تو کربلا خیمه ها دو بار آتش گرفت، یه بار عصر عاشورا، یه بار اون وقتی که علی اکبر رفت خداحافظی بکنه بیاد بید. اول فرد از بنی هاشم، امام حسین هر چی وایساد نگاه کردید علی اکبر بیرون نمیاد. این اولین داغ بود برای بنی هاشم، علی اکبر داره میره. ما ها جبهه داشتیم دیگه، طرف اینجا تو تهران خداحافظی میکرد میرفت چند کیلومتر، 1000 کیلومتر چقدر اونورتر، اون بر شهید میشد، بعد بدنش رو با احترام می آوردن. دیگه حالا سحر دیگه، من یه روزه اینجوری بخونم امام حسین به ما یه عنایت ویژه‌ای بکنن. اما اونجا هر کی تو خیمه خداحافظی میکرد چند قدم اونورتر قطعه قطعش میکردن بدنش برمیکرد. آتیشی سوزوند علی اکبر، خودش لبخند از رو لباش بر نمی داشت. من خودش که قصه ای نداره، اهلا من الاصل. بله، ولی علی اکبر اون وقتی که بابات گفت برو برگرد یه نگاه بکن به بابات چجوری داره گریه میکنه، تا رفت مثل باران اشکهای حسین علیه السلام شروع کرد ریختن. نه اینکه حسین علیه السلام ناراحت باشه داره قربانی میده، نه، دلیلشو زود به خدا گفت. خدا تو میدونی من چرا دارم گریه میکنم؟ اشبه الناس خلقن و خلقن و منطقن به رسول الله. هر شهیدی رو زمین میافتاد، این ثوابشو هدیه کنید به همه شهدا، به ویژه شهدای حرم. حاضرم دوستان این قطعه آخرم، همه هم این کارا کردید حتما، هدیه میکنید ثواب روزه ها رو. من میخوام شهدا همه برگردن اینجا نگاه کنن، به تک تکشون هم میرسه، یعنی 230,000 تا شهید به تک تکشون میرسه. اصلا خیلی هاشون که شما نشناسن الان میشناسن، یا از ایشون کجا الان بله سحر نشسته تو حرم حضرت عبدالعظیم یه هدیه برات فرستاده، دوست داره فرستاده، اونم یه دعایی میکنه برای تو دیگه، یه تشکر میکنه، یه نگاه با محبت میکنه. هر شهیدی رو زمین میافتاد تا میگفت السلام علیک یا ابا عبدالله نوشتن، مثل عقابی که به سوی صید برود حسین علیه السلام با اسب خود به سرعت میرفت به سوی اون شهید، اجازه نمیداد دیگه کسی بدنش رو روی زمین قطعه قطعه بکنه، اجازه نمیداد. اما همچین که علی اکبر بابا رو صدا زد، میگن اول حسین از اسب اومد پایین، بعد شروع کرد آرام آرام قدم رفتن، داشت هلاک میشد و میرفت، چون قربانی خصوصی حسینه. خدایا من قربانی شخصیمه در راه تو، آرام آرام. اینقدر آرام رفت که زینبم رسید. زینبم رسید. علی لعنت الله علی القوم الظالمین.